در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. می چرخم و دلم به مدار تو دل خوش است. می چرخم و دلم به مدار تو دل خوش است. پاییز این جهان به بهار تو دل خوش است. صبر و قرار رفته از این عالم و هنوز این وعده باز دل به قرار تو دل خوش است. گفتی به دار می کشیم، وعده خوشی است. اصلا دلم به وعده دار تو دل خوش است. خاکستری که مانده به جا تا جوان شود، هر لحظه دم به دم به شرار تو دل خوش است. یار صبور دست مرا آن جهان بگیر، یار صبور دست مرا آن جهان بگیر. این غرق در گناه به تبار تو دل خوش است. سیب ازل جنون دلم را دوا نکرد، با سهمی از لبان انار تو دل خوش است. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید. انشاءالله ایام به کامتون باشه، در پناه خداوند متعال باشید. خدا رو شکر میکنیم که باز هم توفیق نصیبمون شد تا لحظات و دقایقی رو با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون بشیم، با حضور حاجای رنجبر عزیز که در استودیو حضور دارن. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. منم خدمت شما، همینطور بینندگان بسیار خوب و نازنین این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم و مثل همیشه با نام خوب خدا شروع کنیم. خدایی که نامش یادش در هر دلی باشه، اون دل رنگ غم و قصه به خودش نخواهد. به قول مولانا می گفت که قصه در آن دل رود که از هوس او توهیست. قم همه آنجا رود کان بوت عیار بیست.
خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمتون هستیم. ما به رسم شنبه ها انشاءالله فرازهایی از کتاب شریف نهج البلاغه رو به اتفاق جای رنجبر مرور خواهیم کرد. تلاوت صفحه ششم قرآن رو خواهیم داشت انشاءالله، و بعد به چند تا سوال خواهیم پرداخت در ادامه اگر فرصت شد. من تا میخوایم همین ابتدای برنامه فضای برنامه رو معطر بکنیم به تو صلوات بر محمد و آل محمد و بازگردیم انشاءالله در کنار شما و همراه شما مرور میکنیم فرازهای ناب از نهج البلاغه رو.
اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله
ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انس ما هر روز با کتاب آسمانیمون قرآن کریم با نهج البلاغه بیشتر و بیشتر بشه ان شاء الله. در ادامه خطبه 87 نهج البلاغه عرض کردیم که حضرت امیر علیه السلام به خصائص اهل بیت علیهم السلام اشاره داشتند و این گونه آغاز شد فراز سوم این خطبه بسیار شنیدنی و جذاب که فعینت از هبون و انا توفکون بل اعلام و قائمه بل آیات و واضح. تا آیات واضحه آجا توضیح دادن، در ادامه حضرت می‌فرمایند که بل منار و منصوبه، با آن که چراغ‌های هدایت روشنگر راهند، فعینه یتاهو بکن، چون گمراهان به کجا میرید، چی کار دارید میکنید، و کیفت امهون و بینکم اطرت و نبیکم، چرا سرگردانید در حالی که اطرت پیامبر خدا در میان شماست.
نوبت قبل عرض کردم امیرالمومنین گلمندانه مطرح میکنه که کجا دارید میرید در حالی که ما هستیم، چرا به خطا میرید، چرا به خلاف میرید. منتها خودشون رو با یک اوصافی توصیف کرده که بعضی رو توضیح دادیم، بعضی هم این نوبت توضیح بدیم. میگه کجا میرید در حالی که المنار منصوبه. منار رو یادتون باشه یه نوبت من توضیح دادم که قدیم ها بیرون شهرها، بیرون آبادیها یه ستونهای نصب میکردن، بالای اون ستونها شبها آتیش میکردن تا این رهگذرها، مسافرها که از دور دارن از تو صحرا بیابون دارن
گم نشن
بدونن آبادی این طرفه. از هرچه به اون قسمت نزدیک میشدن به آبادی نزدیک تر میشدن، و هرچه دورتر میشدن از آبادی و شهر هم دورتر میشدن. به اون ستونها میگفتن منار. منار به فارسی دقیق همون گل دسته است. گفتیم گل یعنی آتش، دسته هم یعنی جایگاه، گل دسته این جایگاه آتش، جایی که در اون آتش قرار میده. البته الان به اشتباه به منارهای مساجد مناره یا گل دسته گفته میشه، در اینا معزن است، یعنی محل گفتن اذان. امیرالمومنین اهل بیت رو به منار تشبیه میکنه، میگه ما هم چیزی هستیم شبیه همونها. چرا؟ چون اینها استوارن، ایستادن در راه خدا، ایستادگی میکنن، ثبات دارن، و بعد هم در سر آتشی از عشق الهی دارن، انوار الهی دارن، اندیشه های نورانی دارن. میگه شما اگر توجه کنید به افکار ما، به اندیشه های ما، به آبادی نزدیک میشید، و اگر پشت کنید دور میشید. واقعا هم همینطوره، در همه زمینه ها هم همینطوره. من گاهی وقتا میبینم یک کلیپی بعضی از شبکه ها پخش میکنن، مکرر هم پخش میکنن، شما هم دیدید، پدری هست و پسری توی باقی رو نیمکتی نشستن، پدره که سنش هم بالاست از پسرش میپرسه اون چیه، میگه گنجشکه. برای بار دوم میپرسه، میگه گنجشکه. بار سوم پسر خیلی عصبانی میشه. بعد پدره میره دفترچه خاطرات خودش میاره، میده دست پسره، میگه بخون. پسره وقتی میخونه اونجا نوشته که وقتی خودیم کوچک بوده از این پدر 22 بار مثلا میپرسه اون چیه، و پدر با محبت جوابش میده. وقتی متن میخونه متأثر میشه. میفته بر روی دست پدرش و دست پدرش رو میبوسه. خب این کاملا به خطا رفتن. یه همچیز که امیرالمومنین میگه، میگه آی تولید کننده، آی تهیه کننده، عین تذهبون، کجا داری میری؟ من که هستم که، چرا شما افکار من و اندیشه های من رو نادیده میگیری؟ من تو همین نهج البلاغه میگم ما تزرع تحصد، اون چه بکاری درو میکنی. یعنی اگر یک روزی نسبت فرزند خودت محبت کردی، در پایان محبت درو میکنی. ولی دقیقا عکس اونه. این پدره در کوچکی اونقدر محبت اون بچه کرده، الان داره سردی و دل سردی و نفرت و انزجار درو میکنی، هم خانه نداره. عین تذهبون، المنارو منصوبه، ما که هستیم این منارها که هست. در حالی که شما بید کشور ترکیه کلید اسرار میسازه، صد قسمت مثلا کمتر بیشتر میسازه، همه دقیقا بر اساس همین کلام امیرالمومنین، ما تزرع تحصول، اون چه که میکاری درو میکنه. نشون میده که هر عملی تون عالم عکس العمل. پس این عین تذهبون همین رو داره میگه، ما رو ببینید، اندیشه های ما، افکار ما، بعد فیلم تولید بکنید، وگرنه به خطا میرید، وگرنه از آبادی، از حقیقت دور میشید. المنار و منصوبه، منار که منصوب است، ایستاده است، برافراشته است. فعینه یو تاهو بکن، کجا دارن شما رو میبرن و کیف تعمهون، چجوری شما حیران و سرگشته ای با وجود ما. و بینکم اطرت و نبیکم، در حالی که خاندان پیامبر در بین شما هستن، این افکارشون در بین شما هست، کلماتشون در بین شما هست. شما اگر این کلمات رو ببینید، بفهمید، هیچگاه خطا نمیکنید.
بسیار متشکرم. یه چیزی هست حاجب میشه و باعث میشه که ما نتونیم ببینیم اون چیزهایی رو که باید ببینیم، اون منار رو نبینیم، اون اعلام رو نبینیم، اون آیات رو نبینیم دیگه. یعنی این گرفتاری بخشش برمیگرده به خود ما. انشالله خدا من همه این حجاب ها رو برداره.
اون همون چیزی که سعدی میگفت، میگفت هوا و هوس گرد برخواسته. وقتی گرد بلند میشادم، خورشیدم نمیتونه ببینه، تا چه برسه به منار. وقتی هوا و هوس بیاد وسط، انسان خدا را هم نمیتونه ببینه که نور سماوات و ارض، تا چه برسه به امیرالمومنین.
هوا و هوس رو باید بزنیم.
همون چیزی که ابتدای خطبه امیرالمومنین گفت، گفت راهش فقط همینه که هوا و هوس هاتون فروکش بکن.
در ادامه حضرت میفرمایند که و هم عظمت الحق، اونها زمامداران حق.
میگه این اهل بیت زمامدارن، اما زمامدار حق. ببین این که امیرالمومنین اینقدر اصرار میبرزید که بگذارید من زمامدار باشم، بگذارید من حاکم باشم، به خاطر همین حقش بود. میخواست بگه تنها منم که میتونم به حق زمامداری بکنم. مولوی یه توصیفی داره در خصوص این که چرا امیرالمومنین اصرار میبرزید خلیفه مسلمین باشه، زمامدار مسلمین باشه. هیچ کسی در طول تاریخ مثل مولوی به این زیبایی تبیین نکرده که چرا امیرالمومنین اصرار می‌ورزه.
چی بوده تعبیرش؟
میگه تا امیران را نماید راه و حکم. این اصرار داشت، میگه بذارید من امیرالمومنین باشم، من خلیفه باشم، من زمامدار باشم، تا به زمامداران عالم راه و رسم زمامداری رو یاد بدم، یاد بدم که میشه زمامدار بود و به حق رفتار کرد، به حق سخن گفت، حق رو زیر پا نگذاشت، بلکه حق روی سر گذاشت. تا امیری را دهد جانی دیگر، تا دهد نخل خلافت را ثمر. اون خواست در کالبد امیری و امارت و خلافت یه جان دیگری بدمه،
امیری رو یه جور دیگه،
یه روح تازه‌ای بدمه. میگفت این خلافت مثل یه نخله، دیدید نخل باید تلقیش کنن تا باربر بشه، تا به ثمر بنشینه. و اینم کار هر کس نیست، کار یه افراد خاصیه که در یه موسم مشخصی میرن بالای نخل اونو تلقیه میکنن، بعد این خورما میده، رطب میده، وگرنه نمیده. میگفت این خلافت مثل نخله، تنها کسی که میتونه بارورش کنه منم. اگر من بر تخت خلافت بنشینم، شما رطب شیرین از او خواهید گرفت، خواهید چشید. وگرنه هر کسی جز من باشه، جز ما خاندان باشه، امکان نداره. تا امیری را دهد جانی دیگر، تا خلافت را تا دهد نخل خلافت را ثمر. چرا؟ چون هم عظمت الحق، اینها زمامداران حقن. یعنی جز اینها هر کسی که باشه نمیتونه زمامدار حق باشه، مگر اینکه پا جا پای اینها بگذاره، مگر اینکه خلیفه اینها بشه، مگر اینکه جانشین اینها بشه.
و هم عظمت الحق و اعلام الدین، اینها پیشوایان دینند.
اعلام جمع علمه، علم هم نوبت قبل بله. معنا کرده بله. یه معنای علم پرچمه، یه معنای علم هم کوهه. اعلام یعنی کوها. کوها میدونید یک صفات زیبایی داره، یکیش اینه که کوها ثابتن، استوارن، پابرجان، به همین دلیل مظهر پایداری و صلابتن. دوم این که کوها دیده میشن، از دور از نزدیک دیده میشن، همه هم میتونن کوها رو ببینن در هر کجا که باشن. سوم این که کوها مأمن خوبی است، پناهگاه محکم و مستحکمی است. چهارم هم این که گفت یا من فی الجبال خزائن، و کوها خزائن الهی رو در دل خودشون جای دادن، معدن نقره، معدن طلا، معدن فیروزه و انواع معادن. اهل بیت رو تشبیه میکنه به اعلام، به کوها، چون اهل بیت هم این صفات رو دارن. میگه اینها مظهر ثبات و پایداری
هستند،
اوتاد ارزه. اینها دیده میشن، هر کس بخواد ببیند، واقعا هر کس بخواد کوه دماوند ببینه راحت بتونه ببینه، من اینکه نخواد ببینه. سبب هم این که اینا پناهگاه محکم و مستحکم است. هیچ کس پناهگاه خوبی برای ما نه در دنیا نه در آخرت نیست جز اینها. چهارم هم این که خزائن الهی در دل و سینه اینها جای گرفت. هر کس میخواد به هر خزانه ای دست پیدا بکنه، در وجود اینها خداوند به ودیعت گذاشت. اینا اعلام دینن، یعنی گنجینه دین در دل اینهاست، در ذهن اینهاست، در افکار و اندیشه های اینهاست.
و اعلام دین و السنت و صدق، اینها زبانهای راستی هند و راستگویان.
اهل بیت رو به زبان تشبیه میکنه، خیلی تشبیه قشنگ. حالا ما باشیم به گل تشبیه میکنیم، برای امیرالمومنین به زبان تشبیه میکنه، به خاطر ویژگی هایی که زبان داره. ببینید زبان سراپا نرمیه دیگه، یه ذره استخوان تو زبان نیست. میگه اینا موجوداتی هستن سراپا لطف، لطافت، نرمش، انعطاف. اصلا قرآن میگه، به پیامبر میگه، اینکه این همه دور و بر تو شلوغه، لن تلهم، چون نرمی. و امیرالمومنین میفرمود هر کسی نرم خو شد، طیف و طائفه بیشتری دور او خواهند بود، هواخوان بیشتری پیدا میکنه. لذا به درخت ها مثال میزد، میگه شما به این درخت ها نگاه بکنید، من لان اودو کثافت اقصانو، هر درختی که چوبش نرم تر باشه شاخ و برگ بیشتری داره. درست هم هست. شما درخت آبشار رو ببینید،
بله،
پر از برگه، پر از شاخ هست، چون نرمه. ولی درخت هایی که سفت و سختن، اینا برگشون کمتره، شاخشون هم کمتره. میگفت در انسان ها هم همینطورن. انسان وقتی نرم خو شد، دوستان و رفقای بیشتری پیدا میکنه. میگه اینا السنه هستن، زبان هستن. دومم این که زبان یه ویژگی داره، و اونم این که انسان مزه ها رو، طعم ها رو به وسیله زبان میفهمه. به وسیله زبان میتونه بفهمه چه شیرینه، چه تلخه، چه شوره، چه شور نیست. میگه اینا زبان. شما بخواید طعم دین رو بفهمی، مزه دین رو بفهمی، بدون اهل بیت امکان نداره. با هیچ عارفی شما نمیتونید طعم دین رو بفهمی.
جز ما رفتیم و رسیدیم و فهمیدیم و چشیدیم و...
خب خیلی ادعا زیاد دارن، ولی امیرالمومنین داره میگه، میگه کسی طعم دین رو میچشه که با ما باشه. چون ما حکم زبان داریم، شما بدون زبان محاله طعم چیزی رو بفهم. گاهی وقتا زبان آدم آف میزنه، آدم هیچی نمیفهمه، نمیفهمه شیرینه، شوره، ترشه. میگه ما هم همینطوریم، اگه شما با ما نباشید، اگه ما در کام شما نباشیم، در دل و ذهن و فکر شما نباشیم، شما هیچگاه طعم دین و دیانت و دینداری رو متوجه
نمی‌شید. اینا که میگن ما رسیدیم، یعنی خیال میکنن که رسیدن؟
تخیله، توهمه. ببینید بعضی بیماری ها داریم بشن بیماری توهم، مثلا خودش اینو بیماریه که طرف الان فکر میکنه در حرم امام رضا است. دیدید بعضی ها دارن با خودشون حرف میزنن، فکر میکنن کسی در کنار اون هاست، دارن باش حرف میزنن، با خودشون گیره حرف میزنن که، ولی نه، حقیقت این نیست، سرابه. سراب نیست،
نیست سراب. خیلی خوب. در ادامه حضرت میفرمایند که فانزلوهم به احسن منازل القرآن، باید در بهترین منازل، منازل قرآن اونها رو جای بدید. این یعنی چی؟ جای رنج برد؟
میگه قرآن رو کجا قرار میدید؟ در بهترین جاش قرار. این قرآن رو همیشه رو سر قرار داد، همیشه تو سر قرار داد. بهترش این آدم تو سرش باشه، تو فکرش باشه. همیشه رو زبان قرار داد، همیشه تو دل قرار داد. بهترین جا کجاست؟ میگه قرآن تو دل آدم، تو جان آدمی جایی بگیره. لذا میگه بهترین جایی که قرآن قرار میدید، ما اهل بیت رو قرار بدید، یعنی ما رو کنار قرآن قرار بدید، ما رو از قرآن جدا نکنید. ماها با قرآن وقتی کنار هم قرار بگیریم، هر دو سودمندی. اگه از هم جدا بشیم، هیچ کدوم سودمند نیست، هر دو مضر. همون یه بار شاید مثال دادم، مثل نمکه، نمک تشکیل شده دو تا عنصر که هر دو عنصر هم سمه، یعنی وقتی تفکیک میکنی هر دو سمه، ولی وقتی ترکیب میشن، تلفیق میشن، میشن نمک، طعم میدن، مزه میدن. قرآن منهای اهل بیت سمه، اهل بیت منهای قرآن سمه. این دوتا وقتی که با هم یکی میشن، ترکیب میشن، کنار هم قرار میگیرن، طعم میدن، مزه میدن به زندگی ما.
بسیار متشکرم. آیا هیچ فرقی نیست بین مردم اون زمان که اطرت نبیشون بینشون بود و ما که الان بینمون نیست؟
چرا؟ چرا؟ خیلی متفاوته. به دلیل همین تفاوتی هم که هست، پاداش ها، اجر ها، ارج ها هم طبیعتاً،
یعنی مفاداش بیشتری می‌بینید.
ولی اینقدر این افکار روشن هست، انگار که اینا بین ما هستن. ای برادر، تو همین اندیشه ای. امیرالمومنین چیز جز اندیشه نیست. پیامبر چیز جز اندیشه نیست. خوی اندیشه هم که در کنار ماست. نهج البلاغه در کنار ماست. نهج الفصاحه که در کنار ماست. لذا این سخن با همه ماست. میگه کجا میری در حالی که بینکم اطرت نبیکم، خاندان پیامبر بین شماها هست.
بسیار متشکرم. به نیت تلاوت و تدبر قرآن رو باز میکنیم و صفحه ششم قرآن رو با هم تلاوت میکنیم. از روز سه‌شنبه که این طرحی که برنامه سمت خدا پیش قدم شد در رسانه، خیلی مورد استقبال شما قرار گرفت، خیلی پیام تشکر داشتیم، بسیار بسیار زیاد. انشالله با دعای خیرتون این طرح بتونه ادامه داشته باشه در برنامه های دیگه، در فواصل و موقعیت های زمانی مختلف و مختص ماه مبارک رمضان نباشه. قرآن رو باز میکنیم و تلاوت میکنیم صفحه ششم رو.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی خوب، خیلی از دوستان عزیزمون که نظر انتقاد و پیشنهاد خودشون رو هم با ما در میون میگذارن، حاج رنج بار پیشنهاد داده بودن شما فقط به پخش تلاوت قرآن اکتفا نکنید، فرازهایی از این آیات رو هم تفسیر بکنید. منتها واقعا وقت برنامه اجازه نمیده، خیلی دوست داریم که این اتفاق بیفته. حالا امروز حاج رنج بار که صاحب کتاب باران حکمت هم هستن که کتاب بسیار خوبی است، در محضرشون هستیم. آقای رنجبر، از این صفحه چه درسایی میشه گرفت؟ حالا خیلی کوتاه اگر بخواید اشاره بکنید.
ببینید، تفاوت کلام خدا با کلام ما در اینه که خدا فرمولی تعریف میزنه اما ما فرمالی تعریف میزنیم. یعنی خدا وقتی حرف میزنه فرمول به شما میده، فرمول زندگی صحیح رو شما. همین صفحه که قرائت شد، زیبا هم قرائت شد، از ابتدا تا انتها پر از فرمول بود. یکیش این بود، گفت یا افتادگی یا افتادن. اگر افتادگی نکنی میفتی. مثال شیطان زد و فرشته ها. خدا به فرشته ها و شیطان گفت سجده کنید بر این آدم، یعنی در برابرش افتادگی کنید، چون از شما برتره، چون از شما بهتره. کوتاه بیاد در مقابلش. بگه تو برتری، تو بهتری. آدم سجده نکرد، یعنی افتادگی نکرد، کرنش افتاد، از چشم ها افتاد، مثل اشکی که از چشمی افتاد، از چشم خدا افتاد، شد مظهر دناعت، مظهر پستی، مظهر زشتی. الان اگر یک کسی خیلی پست باشه میگیم شیطانه، یک کسی زشت باشه میگیم شیطانه، شد مظهر زشتی و پستی و پلیدی و پلشت. از اون طرف فرشته ها افتادگی کرده، خدا اینا رو بلند کرد، شدن فرشته. لذا اگر بخوام بگیم فلانی زیباست، خیلی زیباست، این فرشته است. اگر بگیم فلانی خیلی آدم پاک و پاک دامن و خوبیه، میگیم این فرشته است، شدن مظهر پاکی و طهارت. این آیه همین میگه، میگه اگر میخوای بلند بشی باید بیفتی. سعدی یه تعبیری داره، میگه که دانه تا نیفشانی نروید، یه دانه تا بالا هست تو دستته که سر میشه. این وقتی افتاد، افتادگی کرد، تنش فرو رفت در خاک، فروتن شد، سبز میشه، خرم میشه. مولوی هم میگه هر دانه شد افکنده، بر رست و درختی شد. این رمز چو دریابی با ما شبی افکنده. گفت یه دانه وقتی میفته میشه درخت، بزرگ میشه، عظیم میشه، به ثمر مینشینه، سایه پیدا میکنه، مردم وقتی میرن کنارش لذت میبرن، چون کوچکی کرد، چون افتادگی کرد. میگه رمز این که من تو چشمها شدم مولوی، بزرگ شدم به خاطر همینه، من افکنده شدم تا سر افکنده نشم. یا سر افکندگی یا افکندگی، انتخاب با خوده. اگر بیفتی سر بلند میشه، اگر نیفتی سر افکنده میشه.
بسیار خوب. پس اگر وقتی خواستیم انتخاب بکنیم بین افتادگی و افتادن رو، باید افتادگی انتخاب بکنیم که بریم به اوج برسیم انشاءالله. خیلی خوب، چقدر این واقعا طرح خوبی. من تشکر میکنم از تایکواندو خوبم نای رخنی و
همه این در حقیقت ادامه ماه مبارک رمضان. ببین ما در شب حقیقت چه کار میکرد؟ دوتا کار میکرد. گفت موسی آداب دانان دیگران، خوش به حال که آداب شب قدر رو بفهمن، اونها یه جور دیگری زندگی میکنن. در شب قدر دوتا عمل همه ما انجام دادیم، یکی اینکه قرآن رو برابر صورت گرفتیم، دوم که قرآن رو سر گذاشتیم. این معنا داشت، یه قرارداد بود که ما با خدا بستیم. اینکه قرآن رو برابر صورت میگیریم یعنی خدایا از امشب به بعد من دیگه هر شب و هر روز قرآن برابرمه و این قرآن رو میخونم. اینکه رو سر میگذاشتیم معناش این بود خدایا هر چی تو این قرآن گفتی من رو سر میذارم، من اطاعت میکنم، من اجابت میکنم. حتی اقلش آدم روزی یک صفحه قرآن بخونه و حتی اقلش به یه آیش عمل بکنه، خود این انگار که شما ماه رمضان رو با خود به همراه بیار.
بسیار خوب، خیلی خوب. یک فراز دیگه، یک جمله دیگه از این فراز سوم خطبه 87 باقی مونده، این رو هم مرور بکنیم با حاج رنجبر. بعد انشاءالله به چند تا سوال آقا پسرها و دختر خانمها و خانواده های محترمشون بیننده باشن، چند تا سوال که حالا انشاءالله فضاش دستتون خواهد اومد. حضرت در ادامه فرمایششون که فرمودن فانزلوهم بحثن منازل القرآن، می فرماین که وردوهم ورود الهیم الاتاش، همانند تشنگانی که به سوی آب شتابانند شما هم به سویشان هجوم ببرید. ببینید یعنی چی؟
شطور اسپای مختلفی داره، یکیش هم احیمه. احیم یعنی شطور تشنه که جمعش میشه هیم. این هم یه تشبیه خیلی لطیفی امیرالمؤمنین داره، میگه برید به سراغ اهل بیت، اما به نوع رفتن شطوران تشنه. این شطورها یه ویژگی عجیبی داره، وقتی دارن حرکت میکنن قطار حرکت میکنه
پشت سر هم.
اگه هزار تا شطور باشه یه جاده باریک باشه پشت سر هم حرکت میکنه، چه اینا رو به هم ببندی چه نبند. ولی همین که چشمه آبی میبینن، جوی آبی میبینن، دیگه بیتاب میشن، دیگه قرار میشن، به هم میریزن، دیگه اون نظم و انضباط اصلا ندارن، اون متانت و آرامش هم اصلا ندارن، جنگلی حرکت میکنن و خودشون به آب میرسونن. امیرالمومنین میگه مثل اینها باشید در مقابل ما، تشنه بیاد سراغ ما، از سر سیری نیایید. چهار تا حرف شنیدید، حرف ما رو هم بشنوید، فایده ای نداره. این تو این گل فروشی ها میتونن این گلی که به رنگ قرمز هست زردش کنن، آبیش مثلا بکنن. که میگذارن این گل که چیدن با ساقه میذارن تشنه بشه، خوب که ترینه شد میذارن توی اون ظرف آب رنگ، هر رنگی که بخواه
رنگ
همون رنگ رو جذب میکنه. چرا؟ چون تشنه است. ولی وقتی تشنه نیست یک قطره هم بر نمیده، یک ذره تغییر رنگ نمیده. میگه شما برای اینکه حرفهای ما، افکار ما، اندیشه های ما جذب ذهنتون بشه، جذب وجودتون بشه، تشنه بیاد سراغ ما.
چجوری تشنه بشه؟
حرفهای دیگران رو کنار بگذاری.
چجوری تشنه بشی؟
حرفهای ما رو بخواید. یعنی لب، چطور شما لب به هر آبی نمیزنی؟ گوش به هر حرفی هم نده، بیا حرفهای ما رو بشنو. تشنه که آمدید سراغ ما، اون وقت این حرفهای ما جذب وجود شما میشه. ما مثل آب حیاتیم برای شما. تشبیه که امیرالمومنین اینجا در تو اهل بیت داره همینه. اهل بیت رو به آب تشبیه میکنه. چرا؟ چون آب است که مایه سبزی و طهارت و طراوته. میگه اونی که به شما حیات میده، طراوت میده، مایه. دیگه این که هیچ چیز جای آب نمیگیره. ببینید جای غذا ممکنه خیلی چیا بگیره. الان یه قرصایی، یه کپسولایی، یه پودرایی درست کردن، میگن آقا شما بخورید نیاز به غذا نداره. اما بشر نتوانست و نخواهد توانست کپسولی، قرصی، پودری، داروی، شربتی درست کنه که جایگزین آب بشه. میگه ما اهل بیت مثل آب حیاتیم، یعنی هیچ چیز جای ما رو پر نخواهد کرد. پس سراغ ما بیاید، سراغ ما هم میای تشنه بیاد. و ردوهم ورود الهیمل
اتاش. بسیار متشکرم. 3 دقیقه فرصت داریم حاضر رنج بر. تا جایی که رسیدیم به این سوالات من خواهش میکنم که پاسخ بدید، اگر کوتاه باشه که به سوالات بیشتری میتونیم برسیم. عرض کردم فضای سوالات شاید خورده فضای دیگری باشه با توجه به فضایی که ما داشتیم، قرآن و نهج البلاغه، ولی چون شما خواستید از حاضر رنج بر بپرسیم، ما همین فرصت رو هم هرچند کوتاه غنیمت میشمونیم. سری میرم سراغ اولین سوال. گفتن که ازدواج دختر خانم ها و آقا پسر هایی که از نظر تحصیلی با هم متفاوت هستن، سطح تحصیلاتشون با هم فرق میکنه، آیا اشکالی داره یا خیر؟ بشنویم پاسخ خود رنج برو.
ببینید زن و مرد مثل قاب و تصویر میمونن. اول قاب و تصویر باید به هم بیان. هیچ وقت شما یک تصویر کودکانه رو، نقاشی کودکانه رو تو قاب قیمتی خاتم نمیگذاری، درسته؟ به هم نمیاد. درسته، همینجوری با یه پونیسی میزنی رو دیوار، اصلا نیاز به قاب نداره. قاب و تصویر باید به هم بیان. بعد قابم باید بلندتر از تصویر باشه، درسته؟ زن و مردم از قاب و تصویره. یعنی اگر قرار، اول باید تفاوت باشه.
خیلی مهمه های رنجا.
خیلی مهمه، باید تفاوت باشه. اگه تفاوت هم هست، بیشترین تفاوت مال مرد باشه نه زن. یعنی اگه زن 3 تا امتیاز داره، مرد باید 4 تا امتیاز باشه. او اگه 4 تا داره، این باید 5 تا داشته باشه. و الا نمیتونه قوام باشه به تعبیر قرآن. دیگه حالا نهایت نهایت نهایتش باید به هم، به اندازه هم که باشه. اگه این 3 تا امتیاز داره، اونم 3 تا داشته باشه. الان بعضی قاب و تصویرها هست که تخت رو هم کوچیک و بزرگ نداره، باز اونم قابل تحمله. هر دو از جهت امتیازاتی که دارن باید مساوی باشن. اگر قرار یکی با دیگری متفاوت باشه، اون مرد باید متفاوت باشه. نظر.
بسیار متشکرم. خیلی خب وقتمون تموم شده. 3-4 تا سوال دیگه مونده بود که انشالله میذاریم برای هفته آینده اگر موافق باشید. باید خداحافظی بکنیم، وقت رفتنه. خیلی ممنون، متشکرم آقای رنجبر که اینقدر ساده و صمیمی آموزه های نهج البلاغه رو و آموزه های قرآن رو با روزگار ما تطبیق دادید. باید خداحافظی بکنیم. خواهش میکنم پایان برنامه امروز رو دعا بفرمایید.
ان شاء الله که مثل این گل همیشه خندان باشه.
به به، ان شاء الله، ان شاء الله. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند متعال می‌سپاریم. گفت حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظیمت تو ناگزیر شود. ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. در پناه خداوند متعال باشید تا سلامی دوباره. خداوند پشت و پناهتون. از متشکرم و سپاسگزارم ازتون.
خداوند، آب و آینه و چشم من به تماشای تصویر خلقتت نشسته بودند و همه معترف به حسن خلقت تو و اینکه مگر نیکوتر از این می شود چون این خلقتی از گل و خاک و هیچ و هیچ. و هنوز خداوند، با آنکه هزار هزار از من و نوع من زاده می شوند و پیوست خلقت شگفت انگیز من از آبی بیقدر را می بینیم و می دانیم، هنوز اندازه سپاس و تسبیح و تحسین من به قدر شکوه خلقت تو نیست، حتی ذره‌ای. شکوه خلقتی این چنین آراسته و نیکو، با ظرافتی که دقت در هر یک انگشت حیرت به دهانمان می‌دوزد و با شکوه تر از این تصویر و این خلقت، روح الهی و خداوندی تو که در من و با من است. و شگفت و حیرت بیش در خداوند، آنگاه که با همه گوش و هوش و قلب و احساس و وجودی که می دانیم و به وضوح می دانیم که آکنده از توییم و هر نفسمان از تو می زند و جانمان در تو می تپد و باید که برای تو و در مسیر تو باشد و بتپد، شگفت که باز گرم خویشیم و از سپاس تو غافل. و عقل و انصاف هر دو می گویند که وقتی سراسر توییم باید سراسر شکر تو باشیم و عجب و حیرت همین است که اندکیم و نیستیم. خداوند، نزدیک تر از